19 Sulejmanie Arjmand و درود دارم برای همه بینندگان این برنامه، همیهنان نازنین که گاهی در مقاطع و برش های بسیار بسیار مهم تاریخی ما میبینیم به ناگهان یک شخصیت رو یا یک جریان رو جلو میندازن و تبلیغات سنگینی پیرامونش انجام میدهند، به گونه ای که ما فکر میکنیم که این تنها منجیست، تنها آلترناتیو است، تنها کسی است که میتواند قدرت رو به دست بگیرد یا باید بگیرد تا ما نجات پیدا کنیم. هر کس غیر از او یا هر جریان غیر از او باشه ما رو به تیره بختی میبرد. این رو ما در همه زمان ها دیدیم. در زمان خمینی، من که دو بار گفتم، کسی خمینی رو واقعا نمیشناخت جز یه تعداد معدودی، من اصلا نامش رو نشنیده بودم. بعد یواش یواش نامش که مطرح کردن اصلاح طلبا و هر کس دیگری، نامش که می اومد سه بار صلوات، یک بار صلوات میدادن، بعد یک مدتی شد سه بار صلوات. هنوز تشریف نیاورده بود به ایران. و ما همینطوری میبینیم الان مثلا در همین سوریه ویران که خوشبختانه اون اسدش گذاشت و گریخت و رفت به کارش، آدم کشی بود برای خودش، میبینیم باز یکی جریان رو بیشتر جلوی دوربین ها میارن و دربارش سخن میگن. پیداست یک ساخت پاختی اون پشت صورت گرفته. به هر حال ما در چنین مقاطعی ناگزیریم که هوشیار باشیم، برای ما رهبر تراشی نکنن، شخصیت جریان قلابی رو به ما تحمیل نکنند و ما رو در جای قرار ندهند که خودمون رو فراموش کنیم. هانا آرنت میگو بهترین راه مقابله با این روندهایی که در تاریخ سابقه داشتند و باز هم خواهند داشت این است که با جاذبه جنبش های توتالیتر و تمامگرا باید بگوییم من، بیستیم جلویش، قایم نشیم تو واژه ما و بگیم به نظر ما چنین است و چنان است. باید استقلال فکری، استقلال شخصیتمون رو نشون بدیم و بگیم که من فقط یک عدد نیستم، من یک انسانم، ایستادم و دارم حرف میزنم و انتقاد میکنم و خواستم رو مطرح میکنم و همرنگ جماعت نیستم. من جز یک گله نیستم که یک چوپان بیاد من رو به هر طرفی که خواست ببرد. از این زاویه من، البته دیگه نقل به مضمون هست از گفتای هانا آرنت که میگفت ما باید قائم به ذات باشیم تا بتوانیم خود صاحب جنبش خودمون باشیم. یک موضوع که گفتم باید استقلال رأی داشته باشیم. رأی من مال من است. تا زمانی که من رأیم رو کتباً یا با هر شکل دیگری به کس دیگری تفویض نکردم، او اجازه ندارد از سوی من حرف بزند. و من تنها نیستم. من 80 میلیونم. هر کسی برای خودش یکی از اون افراد هست. و ما تنها با خرد انتقادی می توانیم جهان پیرامونمون و رویدادهای اطرافمون رو دریابیم. در این حال باید هر کسی رو که نقد می کنیم احساس همدردی هم با او داشته باشیم که به دشمنی نینجامد. ما در برنامه پیشینی که با شما داشتیم جناب سلیمانی گرامی، در این بارها سخن گفتید، شما از کیش شخصیت سخن رفت، از اینکه بخشی از مردم یا توده ها و عوام میپندارند که همه چیزهایی که به خوردشون دادن تقدیر واقعی است و غیر قابل تغییر هستند، بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه از اون تبعیت کنیم. وقتی که چندین و چند میلیارد آدم میگن خدا هست، ما نمیتونیم بگیم نه، خیلی خیلی سخته ها، میگیرن میکشن میزنن. یا وقتی میگویند که فلان پادشاه یا فلان ولی فقیه اسوه است و چکیده همه نیکی هاست و توانایی ها و خردمندی ها و قدرت های بشری روی زمین. آقا دیگه من نانوا و من معلم ساده و اینا کی هستم که بگم نه؟ اینا تقدیره. یک چیزی هست که اونا همه پشتش هستن، همین آغاز فریب خوردگی سهمناک سیاسی و تاریخی ملت ها در برش های زمانی و نقطه عطف های تاریخی شده. خواهشی که من از شما دارم، زمینی که به شما خوش آمد میگم و درود که گفتم، این هست که در این باره ها یکم ما رو بیشتر روشن کنید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با درود خدمت شما جناب مانی بزرگوار و عرض سلام و احترام خدمت که عزیزان و بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خب اشاره به مسئله فرد کردید و جناب مانی، شاخصه مدرنیته فرده، یعنی در مدرنیته هست که فرد دارای هویت و شخصیت میشه. قبل از دوران مدرن انسانها در درون همان کلیت که حالا یا مذهب بود به عنوان امت مسیح یا امت اسلام، یا در درون قبایل با نام پدران، اجداد و نام قبایل شناخته می شدن و کسی به تعلقات فردی توجه نمی کرد که مثلا در درون یک قبیله شاید یک انسانی سبک زندگی دیگری رو دوست داشته باشه، به اولویت های دیگری بها بده، مطالبات دیگری بخواد. اصلا قابل تصور نیست. به همین دلیلی که حکومت هایی هم که امروز ما میبینیم که حکومت های ایدئولوژیکی هستند که همون خواستگاه ها رو دارن، همون زمینه ها رو دارن، اساسا بر نمیتابن و فردیت رو، چه حالا حکومت های اسلامی باشن که هنوز هم اون هنجارها و ارزش های دینی خودشون رو میخوان بر جامعه حاکم کنن و افراد یک سبک خاصی از زندگی داشته باشن، نه تنوع، نه تکثر، چه رژیم های استبدادی یا رژیم های ایدئولوژیک که سعی میکنن انسان هایی منطبق و مطابق همون ایدئولوژی خودشون بسازن. شما امروز در کره شمالی نگاه بکنید، دولت تصمیم میگیره موی سر شما چه اندازه باشه، چه لباسی داشته باشه. یعنی اون ایدئولوژی کمونیستی به شما اجازه نمیدهد که شما سبک زندگی دیگری اختیار بکنید، یا بعضی از مشاغل رو شما نمیتونید انتخاب بکنید. همین رو در درون نظام های استبدادی هم داریم، با اینکه ممکنه ایدئولوژیک نباشن، اما چون یک حاکم مطلقه تمایل داره جامعه به سمتی بره که او اون رو طراحی کرده، اون رو میخواد، در برابر بسیاری از تنوع و تکثر میایسته. ما در زمینه ملی گرایی در گذشته همین پدیده وحشتناک رو داشتیم که سعی شد زبان تحمیل بشه، سبک پوشش تحمیل بشه که شما کلاه پهلوی داشته باشید یا کلاه فلان بذارید یا همتون لباسهای حالا بگیم حجاب رو در بیارید، یعنی همون کشف حجاب اجباری دوران رضاشاهی. خب همه اینها رو اگر نگاه بکنیم میبینیم نادیده گرفتن تنوع و تکثر در درون اونها هست و با جوهر مدرنیته، یعنی اینکه افراد آزادن، علایق و سلایق اونها رو باید به رسمیت شناخت، براشون احترام قائل بود و بعد اونها رو به عنوان یک انسانی که دارای عقل، دارای فهم بپذیریم وجود نداشته. و اساسا هدف ما از این برنامه ها هم همینه. ببینید جان مانی عزیز، تمام بحث من، حالا ما که در مورد تاماس پین هم داریم صحبت میکنیم که یک چهره شاخصی است در واقع با دین و دربار در افتاد، به دلیل اینکه او معتقد بود هر دوی این سنت ها هستند که سبب شدن جامعه با یک حالت تبعیض‌آمیزی زندگی بکنه. در درون یک جامعه آزادی ها تابع امیال دین و دربار باشه و امروز هم وظیفه ما اینه، یعنی نشان بدیم که آن رژیمی که امروز در تهران حکومت میکنه با چه معیارهای جامعه ما رو داره رو سمت نابودی میبره و فردا ممکنه چه گروه دیگری هم در درون ایران قدرت بگیرن که در نتیجه دوباره ما باید منتظر باشیم 40 سال بعد، 50 سال بعد با موج دیگری یه انقلاب دیگه انجام بده. و خب اینها نشانه عدم بلوغ یک ملته که دائم اشتباه میکنه، دائم خطا میکنه و از تاریخ خودش درس نمیگیره. برای همینه که من همیشه عرض کردم من نه ایران گذشته رو دوست دارم، نه ایران الان رو دوست دارم، من ایران آینده رو دوست دارم. ایرانی که میخوام بسازم ایرانی منطبق با ارزش‌های نوین، با ارزش‌های پیشرو باید باشه، با ساختارهای پیشرو. و خب طبیعیه سنتگرایان دین و دربار در برابر من میستن، در برابر همه میستن، کسانی که اینگونه فکر میکنن. کما اینکه ما در ابتدای بحث تاماس پین هم اشاره کردیم، در همان نظام پادشاهی انگلستان افرادی رو اجیر کردن که بیایید برای شخصی که به ما انتقاد میکنه یک بیوگرافی، یک زندگی نامه، یک برنامه، یک طرح بنویسید که نشان بدیم او آدم سالمی نیست. همان سننی که همیشه وجود داشته که در برابر روشنفکران یا گروه های دیگر قرار گرفتن و سعی کنن اونا رو بدنام کنن. چرا؟ چون مردم رو به سمت استدلال اونها نرن. و جالب اینه که شما یک کتاب های کوچک، رساله های کوچکی مثل حقوق انسان یا عقل سلیم، اینها میتونه یک موج را بندازه که یک دستگاه با میلیاردها دلار هم چه بسا ممکن نتونه جلوش بیسته. بنابراین مسئله بر سر اینه که ما ایرانی میخوایم برای آینده، و برای رفتن به آینده، برای اینکه این گام ها رو برداریم، باید زنجیرهای گذشته رو پاره کنیم، چون اون زنجیرها به ما اجازه نمیدن قدم به سمت جلو بذاریم، مگر اینکه به سمت عقب بریم. یعنی زنجیر اگر 3 متر باشه شما میتونید عقبتر برید، اما به جلو نمیتونید برید. بنابراین بسیار مهمه که ما وقتی وارد این فضا میشیم نگاه بکنیم به اینکه چه چیزی رو امروز به دنبالش هستیم، یا میخوایم ازش دفاع بکنیم یا پاسداری بکنیم. من از اینجا میخوام وارد بحثی بشم که در هفته گذشته انجام دادیم، و اون بحث مشروعیت بود که ما سعی کردیم نشان بدیم که تاماس پین سعی کرده در مورد مشروعیت پادشاهان سخن بگه. یعنی آن چیزی رو که امروز مردم انگلستان، حالا من میگم امروز یعنی شما برید به 1776، مردم انگلستان باور دارند که پادشاهان ما دارای خصائص و ویژگی‌های برجسته‌ای هستند، آیا واقعیت داره؟ آیا این مشروعیتی که ما امروز از اونها میپذیریم مبتنی بر این است که روز اول هم اینها چنین بودن، انسانهایی بودن مردم دوست، بنابر ادعایی که میشه انسانهایی بودن که به منافع ملت توجه میکردن، از چه طریقی قدرت رو کسب کردن؟ تاماس پین سعی میکنه به این مسئله اشاره بکنه که ما در نوبت گذشته بحثی رو مطرح کردیم از سنت اگوستین که نشان دادیم او هم در مورد امپراتوری روم همین مسئله رو مطرح کرد که شما رومیان که این همه به امپراتوری روم اهمیت میدی، اون رو بزرگ میدونی، بر اساس چه مسئله ای شما بزرگ شدی؟ آیا بر اساس جنایت بوده یا نبوده؟ آیا با زور شمشیر بوده یا نبوده؟ اگر بوده آیا سرکوب و غارت و راهزنی و شمشیرکشی فضیلته؟ ما به این مسئله پرداختیم، حتی مثال اسکندر رو هم از سنت آگوستین آورد. جالب اینه که امروز میخوایم وارد یک بحثی بشیم که این بحث در مقابل کسانی است که خب در درون تفکر ما هم هستند در حوزه های فکری ما، و اونم ایرانگرایان، باستانگرایان، یا کسانی که دائما صحبت از مجد و عظمت پادشاهان مون. من در اینجا دو تا مسئله رو میخوام عنوان بکنم چون مهمه. مسئله اول این که هر دوست عزیزی، فرقی نمیکنه همکار رادیو تلویزیون مانی هست یا در جای دیگری، اگه نقدی داره بر مطالب سلیمانی امیری به ایمیل رادیو تلویزیون مانی پیام بده و ما در خدمتش هستیم تا در مورد این، به خصوص این بحث امروز و اگر طول کشید بحث آینده، مناظره یا گفتگویی هم داشته باشه. پس این راه بازه برای عزیزانی که از حرفای من ناراحت میشن یا معتقدن حرفای ما بر خطاست، بنابراین ما استقبال میکنیم از گفتگوی دو نفر. نکته دومی که من میخوام عرض کنم اینه که در میان این پادشاهانی که بسیاری از ما ایرانیان اونها رو دوست میداریم، خب چهره های شاخص خیلی کمن. یعنی کسانی که افراد مدعیان میشه ازشون دفاع کرد، میشه اونها رو پذیرفت، حالا کاری نداریم که ازشون الگو میسازند و چیزهای دیگر، اما تعداد محدودن. شاخصترین اونها شاید یکی از اونها کوروش باشه، شاهی که بنیان سلسله هخامنشی رو بود. من سعی کردم او رو زیر ذره بین ببرم و نشان بدم که ما وقتی صحبت از آیین شهریاری و پادشاهانمون میکنیم، این مجد و عظمت بر چی استواره؟ دومی مسئله این که از میان مورخان هم سعی کردم یک مورخ ایرانی اما باستانگرا رو برگزینم و مطالب او رو بخوانم. بنابراین اگر دوستان معتقدند ما جانب انصاف رو نگه نداشتیم، اینجا بر خطا. با اینکه بسیاری از پادشاهان ما جنایتکار بودن، من بدترینش رو برنگزیدم بلکه بهترینش رو برگزیدم و از طرفی هم کسانی رو برگزیدم که تاریخی رو که دارن روایت میکنن از خود ایرانیان و باستانگرایان باشه. خب آقای حسن پیرنیا کتابی داره در مورد تاریخ ایران و باستان و یک بخشش در مورد کوروش هست در عصر هخامنشی. او سعی میکنه از منابع یونانی و منابعی که موجود بوده مطالبی رو بیاره که برای ما خیلی به نوعی آموزنده است. با این دو مقدمه، اگر شما مطلبی ندارید من برم سر اصل داستان، و اگر هم خب دوست دیگری باشه که در وقتهای آینده اعلام آمادگی بکنه که میخواد در مورد این مسائل صحبت کنه، خیلی خوشحال میشیم که در خدمتشون هم باشیم. اگر نکته نده جناب مانی، من بحث ادامه.
بله ادامه بدیم.
خب آقای پیرنیا در کتاب چه آورده؟ او از قول زنوفون یا گزنوفون که کتابی داره به نام تربیت کوروش و اتفاقا نگاه همدلانه ای هم داره با کوروش، سعی میکنه تربیت او رو از جانب پدر نشان بده، در حالی است که او هنوز قدرت نداره، جوانی است، حالا وارد کارهای اداری و نظامی میخواد بشه. ببینیم پدر به او چه میگه و او چگونه این تربیت رو میگیره. خودش درسایی است برای ما. کوروش در این وقت پرسید، چون قرار شد کوروش رو به همراه یک سپاهی بفرسته به سمت حمایت از داییش کیاکسار در مان. کوروش در این وقت پرسید: پدر، برای اینکه شخص بر دشمن فائق آید چه چیزهایی لازم است؟ پدرش جواب داد: این سوال نه ساده است و نه آسان. برای نیل به این مقصود باید شخص کمین کند، قوای خود را پنهان دارد، مزور باشد، فریب دهد، بدزدد، غارت کند و در هر چیز بر دشمن مزیت یابد. یعنی ما وقتی اسلام رو نقد میکنیم و این تعابیر رو به کار میبریم که پیامبر میگه الحرب خدعه، عده‌ای از این باستانگرایان میگن ببینید چقدر شخص بی اخلاقه، میگه جنگ خودعه، جنگ فریبه. درسته. حالا پدر کوروش داره بهش میگه که برای اینکه بر دشمنت پیروز بشی، حالا دشمن کلمه عام نیست، همه چیز رو میتونه شامل بشه دیگه، از نظر مسلمانان کافران و مشرکان و اینا هم دشمنه، از نظر این ملی گرایان هم گروه های دیگر، سرزمین ماد، سرزمین های لیدیه، حالا بعدا میخونیم اینها رو، بابل، جاهای دیگه، اینا همه دشمن. با اینو چطور باید برخورد بکنی؟ میگه باید بدزدی، غارت بکنی، کمین بکنی، فریب بدی، مزور باشی، اینا به تو کمک میکنه. ولی جالب اینه که کوروش باباش هم شاه ها، یعنی آیین شهریاران ما اینا بوده. دوستانی که دارم از آیین شهریاری میزنید بفرمایید، این یکی از شهریاران داره با بچهش وصیت میکنه. حالا کوروش چه میگه؟ پدر، با این صفات چه انسان خوبی خواهم بود، ولی فرزند، با این صفات بهترین شخص خواهی شد. یعنی اینا اوصاف یک حاکم خوبه، یعنی همون چیزی که سید علی خامنه‌ای داره. کمبوجی پدر کوروش هم بهش میگه تو هم همین وضع داشته باش. محمد و اولیاء اسلام هم با همین طریق جلو رفت، بقیه هم همین گونه بودن. نه که بقیه میگه اثبات شی نفی معدا نمی کنه، نه اینکه ما اینا رو میگیم دیگران نبودن، نه، این ویژگی حاکمان اون دوران که حالا برای ما محترم شدن از بد تفکر ما. خب بعد ادامه میده: به طور کلی دیگر باشیم، کمبوجیه میگه صحیح است، حالا هم میگویم باید چنین بود. ولی با کی؟ تو کوروش ازش سوال میکنه که شما تو کودکی به من گفتی آدم خوبی باش، مثلا اینجوری بکن اونجوری بکن. دیدید از این داستانهای اسلامی هم ما زیاد داریم دیگه. این کار محمد هم خیلی از این حرفان میزن. کمبوجیه پدر کوروش داره بهش میگه بله الانم دارم بهت میگم، اما با کی خوب باش، این ترفنده رو به کار نبر، با دوستان و هموطنان، اما برای زیان رسانیدن به دشمن باید هزار راه کج آموخت. دیدید اسلامو اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی با کسانی که مخالف ما هستند ترورشون میکنیم، مالشون رو میدزدیم، فالمغیرات صبحا، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، زن و بچهشون رو کنیز میکنیم، همه کار میکنیم، اما با خودمون خیلی خوبیم. این در تمام گروه های اجتماعی وجود داشته. لشکر مغول که به ایران حمله میکنه مگه بین خودشون دعوا بوده؟ نه، با خودشون خیلی خوب بوده. ما نسبت به سرزمین های مفتوحه چطور رفتار میکردن؟ حالا چنگیز خان قهرمان مغولاست، قهرمان ملی مغولستان شما چنگیز خان، برای ما جنایتکارترین افراد میتونه باشه. کمبوجیه پدر کوروش داره میگه که بله من اون موقع دوران کودکی به تو گفتم بچه خوبی باش، خوش اخلاق باش، دروغ نگو، این کارا رو بکن، اما الان که بزرگ شدی دارم به تو یاد میدم که جور دیگری باید حکومت بکنی، این برای خودمونه، خوبیا واسه خودمونه، اما در برابر دشمنان باید همون جوری باشی که من دارم میگم، که من خوندم اوصافش. کوروش داره میگه پدر من میبینم که از حیله های جنگی بی اطلاعم، اگر چیزهایی در این باب میدانی به من بگو. بعد پدرش میگه که سعی کن که قشون مرتب بر لشکر بی نظم با سپاهیان مسلح بر سپاهیان بی اسلحه بتازی و نیز با افراد بیدار بر افراد خوابالوت حمله کنی، همون کاری که پیامبر اسلام میکرد که عرض کردن فالمغیرات صبح. این مسلمان ها وقتی میرفتن میگفتن چه زمانی برای حمله خوبه؟ میگفتن زمانی که هوا گرگو میشه، دم صبح همه خوابن، اینجوری حمله بکنیم. بعد دوستان ایرانگرای ما وقتی قرآن ما براشون میخوندیم میگفتن عجب کاری، خب مگه میشه؟ انصاف کجاست؟ جوانمردی کجاست؟ شبانه به مردم حمله کنیم؟ بابای شاهشون داره میگه که بهترین حالت اینه که دم صبح مردم وقتی خوابن به اون حمله کنیم. نباید به همین چیزها که آموخته ای قناعت ورزی، خودت باید حیله هایی اختراع کنی. در جنگ هم خدعه های جدید اهمیت دارد، زیرا دشمن بهتر فریب می خورد. بعد کمبوجی ادامه میده، پدر کوروش کارهایی که تو برای گرفتن جانوران و پرندگان می کردی، اگر همون کارها را برای غلبه یافتن بر انسان کنی، گمان نمی کنم کسی از دست تو خلاصی یابد. یعنی همونجوری که با حیوانات رفتار میکنی، شکارشون میکنی، انسان هم اگه همونجوری باشه ردخور نداره که حالا حالا سر کاری. یعنی نگاهی که یک پدر داره به کوروش آموزش میده که اینجوری پادشاه باش. در صفحه 91 حالا این آقا وقتی میاد قدرت رو میگیره، یعنی قدرتی که به عنوان فرمانده نظامی هنوز که به کمک داییش میاد، ببینیم چیکار میکنه، چقدر علاقه به امر نظامیگری داره. خب میخواد حمله بکنن به کشورهای دیگه، چون کوروش دید که سپاهش، ببینید در این جملات خیلی نکات مهمی وجود داره، چون کوروش دید که سپاهش به سختی های زمان جنگ عادت کرده، یعنی آنقدر جنگیدن، اون نظم میلیتاریستی دارن، عادت میکنید شما به خونریزی، به کشتار، به غارت، همونطور که مردان لیدیه یا مردان بابل در همون زمان عادت کردن به خوشگذرانی، اهل جنگ نبودن. چرا کوروش راحت بابل رو فتح میکنه؟ حالا ما میخونیم بعدا اگه فرصت شد. امروز جهان غرب نگاه بکنید، مردمش خب خوشگذرانن، تفریح دارن، صنایع، و تو نیاز به جنگ نیست مگر یک هم کشور دیگری هم بکنه. اما فقط شما در کشورهایی که شبیه به پادگان اداره میشن همیشه صدای جنگ رو میشنوید، همیشه حالت جنگیه، همیشه سرودهای جنگیه، شما از این حال و هوا میتونید متوجه بشید این پادشاه پادشاه سازنده نبوده، پادشاه غارتگر بوده. پادشاه سازنده یعنی اینکه شما در دورانش نگاه بکنید چه صنایعی درست شد، چه خدماتی درست شد. شما مثلا همین یک مقدار جدیدتر بیایم، شما در دوران سامانیان نگاه بکنید چه اندازه ما کارهای ادبی فاخر داریم. نه اینکه اونا جنگ نمیکردن، اما یه مقدار اهتمامی هم به هنر داشتن، به ادبیات داشتن، به فرهنگ داشتن، سعی میکردن جایی رو بسازن، جایی رو آباد بکنن، به کشاورزی، به دامداری. اما در جایی که جنگ وجود داره اینها به حداقل میرسه، چون سپاهیان درآمدشون رو از راه غارت جمع میکنند و میگیرند. پیرنیا داره مینویسه، البته از قول مورخان یونانی است، میگه کوروش دید که سپاهش عادت داره به جنگ، به سختی های جنگ عادت کرده، و این نشان میده که عقبه فکری و عملی لشکر ایران غارتگری بوده، جنگ بوده و شور جنگ دارد. صلاح را در این دید که نگذارد سربازانش سوس شوند. جمانی عزیز، خیلی جالب به شما بگم، بعد از کشته شد، بعد از مرگ محمد، ابوبکر 2 سال جنگ های رده داشت. بعد از اون جنگ ها یه مقدار فضا آرام شد. خب این غنایمی باید می آمد که به این جهادگران اسلامی می رسید. برای همین تو مسجد مدینه اعتراض کردن، گفتن خلیفه چرا ما رو به جنگ نمی فرستی؟ ما کارمون شمشیره، کارمون جهاده، ما امرار معاشمون با غنیمته، بریم کنیز بگیریم، دختر مردم رو بگیریم، پسر مردم رو بگیریم، اموالشون رو غارت بکنیم، ممکنه با تو شهر بگیریم بمونیم. از اونجا خب دیگه جای دیگه برای فتح نبود. مصنع ابن حارثه شیبانی آمده بود در اون مناطق مرزی ایران بود، دست به غارت میزد، آمد به مدینه و پیام فرستاد که من دیدم ایرانی ها وضع خوبی ندارن، حکومت مرکزیشون سسته، توانایی دفاع ندارن، بنابراین خلیفه بیایم حمله کنیم به اون سرزمین. و ابوبکر هم دستور داد که یه بخشیشون حمله کنن به طرف ایران، یه بخش دیگه برن به طرف شامات. چرا اینو من میخونم و عرض میکنم؟ برای اینکه دوستان توجه داشته باشن. خوی تهاجم باعث میشه که شما دائما نیرویی داشته باشید که آماده برای جنگ و مهارش نمیتونید بکنید. به همین دلیلی که در دوران 20 اندی ساله سلطنت کوروش دائم صحبت از جنگ، لحظه آسایش وجود نداره. خب حالا ایشون داره همین حرف رو میزنه، میگه کوروش فهمید که اگه یک لحظه من بگم آقا ما نیاز به جنگ نداریم که، بریم مملکت خودمون رو بسازیم، نه، سربازا سست میشن. این تفکر میلیتاریستی یعنی همین، دائما با جنگ ایجاد، بری سرزمین های دیگر رو بگیری. با این مقصود صاحب منصبان را جمع کرده گفت سربازان را به جنگ تشویق کنید. عین قرآن، کتب علیکم القتال، قتال بر شما مقرر شد، جاهدوا فی سبیل الله، برید به سمت جنگ برای راه خدا. حالا این تعبیر دیگری داره میگه، میگه برید سر افراد شاخصش رو جمع کرد، گفت آماده باشیم برای جنگ و صبح در دربار کیاکسار حاضر شدید. خب این آقا که داییش بود پادشاه ما، حالا دستور داره میده که بریم به سمت لیدیه. پس از آن به سربازان امر شد برای حرکت حاضر باشند. این بخش رو سریعتر میکنم چون نکاتش رو تقریبا در دل اینا میشه پیدا کنیم، مد ساده است. به کوروش قربانی ها کرد تا بداند خدایان مساعدند یا نه. یعنی به امر الله، به امر خدا، به امر اورامزدا، همه این جان جنایتکاران به امر اونها این کار رو میکنن، به نام اونها این کار رو میکنن. به همین که علائم را مساعدی فرمان حرکت داد. پیاده نظام از سرحد گذشته اردو زد. پس جنگ تهاجمی است، از مرز رد شدیم رفتیم اون طرف اردو زد. و سوار نظام به تاخت و تاز در خاک دشمن مشغول شده با غنایم زیاد برگشت. در این هنگام خبر رسید که دشمن به فاصله 10 روز در راه است. یعنی به دشمن هم نرسیدن، این همین جهادگران اسلامی بود که به سرحدات حمله میکردن، گروه های کوچکی که مردم از جاهای دیگه بودن زندگی میکردن، گاو و گوسفنداشون رو میگرفتن، همین کار آقای کوروش ما هم انجام داده. هنوز سپاه اصلی 10 روز فاصله داره. اما ما لبه مرز میریم این گروه ها رو بگیریم. و کوروش به کیاکسار گفت که باید زودتر را خود را به دشمن رسانیده حمله کرد تا خصم ببیند که ما نمی ترسیم. بعد ادامه میده چند سطر بعد: آشوری ها پس از قدری جنگ رو به هزیمت گذارده خواستند از خندق به درون استحکامات خود برگردند، ولی پارسی ها آنها را تعقیب کردند و کشتاری مهی در لب خندق ها در گرفت. بر اثر فشار پارسی ها و مادی ها فغان از زنان آشوری برآمد. آنها مردان را تشجیع می کردند که جنگ کنند و راضی نشوند که زنانشان به دست دشمن بیفتند. عین جنگ های اسلامی است، گرفتن زنان مردم، در صفحه 110. بعد ادامه میده: کوروش به سپاهیانش میگه باید حرکت ما سریع باشد و از دشمن تا بتوانیم زیاد بکشیم، ولی غارت نکنیم، زیرا یغما فاتح را خراب می کند. اگر فاتح شدیم، یعنی نیمه کاره رها نکنیم، بریم اول تمام اون ممالک رو بگیریم، بعد حالا فرصت هست. اگر فاتح شدیم، زنان و ثروت و تمام مملکت از آن ما خواهد بود. زنان، آقایون ایرانگرا که شما محمد ایراد میگیرید که زنان و بچه ها و کودکان مردم رو میگرفته به یغما، این آقای شما هم همین کاره بوده. در صفحه 113 بعد ادامه میده: کوروش مادی ها و گرگانی ها را احضار کرده و گفت باید غنایم را تقسیم کرد و از پول زیاد که به دست آمده حقوق سپاهیان را داد، به طوری که به سوار دو برابر پیاده برسد. راجع به سهم کیاکسار خندیده گفتند زنان را باید سهم او قرار داد. کوروش جواب داد چیزهای دیگری نیز اگر توانستید علاوه کنید. یعنی علاوه بر اینکه زنانی که اسیر کردیم به این آقای کیاکسار دایی من پادشاه ماد میدید، یه چیزی اضافه دارم بهش بدید. در خلال این احوال مادی ها غنایم را تقسیم کردند و برای کوروش خیمه باشکوهی با تمام لوازم معیشت و یک زن شوشی که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت با دو زن خدمه گذاردن. ببینید همش همون هاست. یعنی داستان هایی که ما داریم میگیم، من بارها عرض کردم وقتی درگیر تفکری میشیم که دستگاه پروپاگاندای سیاسی میخواد به ما بده، یادمون میره که واقعا یک بار فکر کنیم ارزش هایی که ما امروز پاسدارش هستیم چیان و قهرمانان ما چند اندازه نسبت دارن با این ارزش. دوران گذشته دوران غارت بوده، فرقی هم نمیکنه ایرانی بوده باشی، رومی بوده باشی، مغولی بوده باشی، یونانی بوده باشی، هیچ فرقی نمیکنه. امروز ما باید قهرمانانی داشته باشیم که این قهرمانان ارزش های مدرن و نوین داشته باشه. همون طوری که عده‌ای بعثت محمد رو جشن میگیرن و ما ایراد میگیریم که آقا اینا جشنی نداره، یه آدمی آمده با اومدنش این کارها رو صورت داده، همون ایراد رو باید بر 7 آبان و 8 آبان و 10 آبان بگیریم که شما با برجسته کردن این افراد چی رو میخواید به ما نشان بدید؟ یه امپراتوری ایجاد کردید، بسیار عالی، اما چطور؟ یه کارخونه بزرگ ساختی، بسیار عالی، اما چطور؟ اگه با پول دزدی مردم کارخونه ساختی که این فضیلت نیست، این رذیلت. اگه با جعل مدرک دکترا گرفتی، این که فضیلت نیست، رذیلت. اگر امپراتوری بزرگ ساختی با چی ساختی؟ چطور تونستی اون رو بسازی؟ خب ادامه میده: 4 روز بعد قشون کوروش به مرزهای ولایت کبریاس رسید و کوروش لشکر خود را به آرایش جنگ در آورد. قسمتی را از سوار نظام مأمور کرد به تاخت و تاز و برگرفتن غنایم بپردازند و سپرد که اشخاص مسلح را بکشند. پارسی ها را هم با این سوارها فرستاد و بعضی از آنها از اسب افتاده برگشتند، ولی برخی با غنایم آمدند. پس از آنکه غنایم زیاد به دست آمد، کوروش به همتیما، یعنی به یاران خودش، گفت عدالت اقتضا می کند که از غنایم مال خود را جدا کرده و آنچه برای سپاهیان لازم است برداشته و باقی را به گبریاس بدهیم، زیرا او میزبان ما بود. حالا این آقا کی بوده؟ یکی از صاحب منصبان لیدیه، در واقع در اون سرحدات. شخصی آمد پادشاه شد، این آقا فرار کرد، مثل سلمان فارسی. اینجوری بگم، سلمان فارسی ما ایرانی ها در حمله به نوعی اعراب به ایران، که خب ایران رو میشناخت، کارهایی که انجام داد، این آقای گبریاس همون وضعیت رو داشت، منتها برای کوروش، یعنی شهری که مربوط به خودش بود و قدرت رو در اون از دست داده بود، رفت به نزد کوروش، گفت بیا به مملکت ما حمله کن، منم اونجا بهت کمک میکنم. کوروش داره میگه این میزبان ما بوده، یعنی سلمان فارسی در خدمت محمد. اینجا از یک طریق دیگری شما میتونید ببینید کسانی که به سرزمین های خودشون خیانت میکردن و کوروش هم خیلی راحت از اونها استفاده میکرد، نمونهاش خیلی زیاد. خب او میزبان ما بود و سزاوار است که اگر اشخاصی نسبت به ما نیکی کرده اند، درباره آنها چندان نیکی کنیم که آنها علاقمند به ما گردند. همه این پیشنهاد را پذیرفته، بقیه غنایم را به گبریاس دادن. ببینید داستانش چیه؟ همون مؤلفت قلوبهم محمد. محمد هم همین کارو میکرد، میگفت ما غنایم گرفتیم، باید برای اینکه یه ده به ما علاقه من بشن این غنایم رو به اونها بدیم. یعنی بعد از فتح مکه وقتی مسلمان ها حمله کردن به حنین و حوازن، غنایم زیاد گرفتن. یه دست مشرکان مکه هنوز مسلمان نشده بودن، محمد آمد 200 شتر داد به ابو سفیان، 200 شتر داد مثلا به صفان ابن امیه، 200 شتر داد به امیه ابن خلف، به فرزندان ابو جهل و دیگران. مسلمان اعتراض کردن، گفتن آقا یعنی چی؟ گفت من اینو برای تلطیف قلوب اونها دادم، یعنی با غنایم دل حاکمان رو شیرین میکنم که به من اقبال کن. همون روشی که بعدا محمد هم به کار گرفت، فضل تقدمش مال کوروشه. حالا دوستان ما میگن عجب کاری میکنه که این آدم رشوه دادن برای خریدن افراد. شما میبینید همین وضعیت وجود داره. خب من یک کوتاه استراحتی میکنم، نظر شما رو هم بشنویم و بعد من ادامه بدم به یکی دو فراز دیگر، که ببینیم داستان پادشاهان ما. تازه این آدم خوبمونه ها، یعنی آدمای شما دارید که اصلا فاجعه ان، یعنی اگر بخوایم این بحثاشون رو پیش بکشیم واقعا آبروی ما ایرانی ها میره. این تازه آدم خوبمونه که این هم ازش تقلید میکنن، و نگاه بکنیم که اینها هم همون گونه بودن. بنابراین نیایم فکر کنیم تاریخ نگاری سیاسی ما خیلی پاک از تاریخ نگاری دینی ما، نه، هر دوی اینها سعی کردن مغز ما رو به نحوی مورد حمله و شستشو قرار بدن که فکر کنیم اگر از دربار جدا شدیم باید بریم سراغ دین، اگر از دین زده شدیم دوباره باید بریم سراغ اهل دربار، در حالی که نگاه اونها به ساخت کشور و به مردم همین وضعیتی است که ما داریم میبینیم. بفهمید جان.
بله، خسته نباشید. نخوص بگم که این آقای حسن پیرنیا تاریخ نگار منصفی نیست و تاریخ نگاری دوران گذشته ایران رو بر اساس خواستهای جمهوری اسلامی تدوین کرده است، این را همگان می دانند. بنابراین اصلا اسنادی که اون آورده قابل استناد نیست، ممکنه راست و دروغ رو به هم چسبانده، فقط میخواد همینا رو بگه که متاسفانه شما هم بیان کردید. دوم اینکه درباره گذشتگان ما بارها گفتیم، ما امروز و آینده رو که نمیتونیم به گذشته منتقل کنیم، نباید همین کار رو بکنیم. ما گذشته رو باید نقد کنیم و در عین حال زمانه اونها رو هم دریابیم، همینطوری که بیایم بکوبیم و بزنیم این اصلا سازنده نیست. یعنی که ما اصلا هیچی نداشتیم، ما اصلا یک مردمانی بودیم پادر هوا، همینطوری آمدیم جلو تا به امروز رسیدیم. امروز رو هم دوست نداریم، دیروز رو هم دوست نداریم، میخوایم یک ایران دیگری بسازیم که هیچ معلوم نیست که چه از آب در آید. اگر ما هیچ سابقه ای نداشتیم، اگر ما هیچ مدنیتی نداشتیم، پیداست که آینده ای رو هم نمیتونیم بسازیم. من اینجا یک نقل قول دارم، میگم به نقل قول ها هم باید با تردید نگاه کرد، اما نه یک سویه، هر دو سو رو باید دید. گزنفون از کوروش نقل میکند. این رو در کتاب کوروشنامه‌اش آورده. کوروش گفته در واقع ما باید بکوشیم تا خوی پسندیده را در نهاد فرزندان پرورش دهیم، زیرا که بدین سان می توانیم هر روز نیکوتر از روز پیش باشیم، و اگر فرزندانمان بخواهند راه نادرست پیش گیرند، چون در پیرامون خود جز پاکی و راستی نمی بینند و جز سخنان شایسته و سودمند نمی شنوند، ناگزیر راه نادرستی بر آنان بسته خواهد بود. این از کتاب کوروشنامه گزنوفون هست، ترجمه رضا مشایخی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سال 1342. و فردوسی میگه از زمان اردشیر نقل میکنه، میگه در هر آتشکده که در ایران بود، حالا دقیقا نمیشه گفت که همه آتشکده ها چنین بوده، چون اینجا کوچک بوده، شاید آتشکده های اصلی و بزرگتر بودن، میگه کودکان رو میفرستادن در آتشکده که در اونجا آموزگارانی بودن که بینا سواد خواندن و نوشتن یاد بدهن. همان کودکان را به فرهنگیان سپردی، چو بودی از آهنگیان، به هر برزن اندر دبستان بودی، همان جای آتش پرستان بودی، یعنی در همون معابد آتش آموزگارانی بودن که مردم بچه هاشون بردن برای آموزش. اینا چیز کمی نیست. محمد چنین کاری نکرد. یا نظامی گنجوی در مورد دبستان، وجود دبستان در جوار آتشکده ها گزارش کرده، میگه چنین بود رسم اندر آن روزگار که باشد در آتشگه آموزگار. و من بسیار خواندم درباره کوروش تا اونجا که البته سالها پیش، 10-15 سال پیش، و تمام متون تاریخی معتبر کوروش را به عنوان نمونه ای از پادشاهانی که به نسبت زمانش نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان مردی بوده است اهل اندیشه، میخواسته است که ایران را آباد کنه، بردهدار نبوده برخلاف آنچه که کمونیست ها مدعی هستند، و آن خونریزی هایی که کرده حمله کردن بهش، از خودش دفاع کرده. یعنی ما در ایران آینده که مورد نظر ماست نیروی دفاعی نباید داشته باشیم، اگر داشته باشیم جنگی بشود اینا نباید بجنگن، و اگر بجنگن باید دست گل تقدیم دشمن بکنن. جنگ دیگه نابودیه، هر کس که پیروز میشه صاحب میشه دیگه. متاسفانه چنین است، ممکنه پیروزگر جریان منفی و بدی باشه، اما وقتی پیروز شد تحمیل میکنه، میگیره و از آن خودش میکنه. به باور من شما اشاره کردید به درستی که شما از بهترین پادشاه های گذشته ایران میخواید یکی رو انتخاب کنید و اون هم کوروشه، و این کاملا درسته. و در این که ما نمیخوایم به گذشته برگردیم، ما گذشته رو نقد خردمندانه میکنیم. اگر شمشیر بکشیم گذشته ایرانیان رو تکه پاره بکنیم، ما آینده ای نخواهیم داشت. با هر تفکری ما نمیتوانیم زندگی گذشتمون که فرهنگمون از اونجا ریشه گرفته رو نابود کنیم، به آتش بکشیم به امید واهی خیالی، به امید خیال و خیال واهی که در آینده. کدوم آینده؟ این آینده رو کیا تعیین میکنن؟ این آینده رو اندیشیدن به آینده تعیین میکنه، نه گذشته که گذشته دیگه، کارش نمیشه کرد. من بیام تا فردا از کوروش در اینجا تعریف بکنم، چیزی به ایران اضافه نمیشه، یا بیام همش دشنام بدهم، چیزی از ایران کم نمیشه. ایران همین است که هست، داریم میبینیمش، و برای گذر از جمهوری اسلامی به نظر من اصلا مقایسه کوروش با محمد اصلا جایز نیست. اینا دو جنم کاملا متفاوت هستن، کاملا شباهت هایی در بعض کاراشون ممکنه بوده باشه، ولی اینطور نیست که شما یا هر کس دیگری بگه فروش همون محمد است، مثل او بوده است و هیچ هم از او بهتر نبوده، محمد هم این هر کارا رو کرده پس توجیه پذیر شده. ما با یک چیزی در دنیایی که الان زندگی میکنیم سر و کار داریم. ما نمیخواهیم یک بار دیگر استبداد سلطنتی به ایران برگرده، قدرت را بگیرد و به استبداد ادامه بده در کنار اهل مذهب، و نمیخواهیم این حکومت مذهبی که استبداد محمدی است بر جای بماند تا راهی به آینده داشته باشیم. اما ما خردمندان بزرگی در ایران داشتیم، اهل فلسفه داشتیم، ما به خیلی از شاعران و اهل اندیشمون میگوییم حکیم، یعنی فیلسوف، حکیم عمر خیام، حکیم ابوالقاسم فردوسی و خیلی های دیگه. من نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، ولی دعوت شما رو ضرب در دو میکنم و میگم که هر کس دوست داره و میخواد در میز گردی در این باره شرکت کنه تشریف بیاره اینجا. آقای سلیمانیان که خوش دعوت کردن، من در خدمت شما هستم و اینجا در واقع نمیخوام وارد مجادله بشم با میهمانی که دعوتش کردم بیاد نظراتش رو بشنوه و ما از نظراتش بیاموزیم. به هر روی من فکر میکنم که به عنوان یک عنصر سیاسی حتی ما اگر واقعا بخواهیم در میان مردم ایران کار کنیم، نباید آنچه را که مردم ایران، خردمندان ایران و تاریخ ایران و جهان تایید کردن که درست بوده است اونها رو ویران کنیم. بذاریم اونها سر جاشون باشن، نقدشون رو بکنیم خردمندانه، هیچ اشکالی نداره، باید نقد کنیم، چرا که نه. ما هیچ بتی در گذشته نداشتیم، کوروش و هخامنشی بت نبوده است، یک پادشاه بوده، 30 سالگی هم یا 32 سالگی هم کشته شد در جنگ با هفتالیان اگر اشتباه نکنم، و میتونه نقدم بکنیم، ولی ما سندیتی نداریم. این چیزایی که آقای پیرنیا خودش بافته و از جاهایی هم سود گرفته، در هیچ جایی سندیتی که تایید شده باشه از همه طرف نداره. بنابراین ما چرا باید بریم وارد بحثی بشیم که بحث ما نیست؟ شما که به آینده می نگرید باید طراحی آینده رو بکنید و می توانید این کار رو بکنید، دوستان زیادی هم دارید که این کار رو بکنید. چرا ما باید وارد یک بحثی بشیم که شاید انحرافی باشه، اصلا ربطی به روزگار ما نداشته باشه؟ شرمنده که وقت برنامه گرفتم. بفرمایید.
فقط یه نکته، من شنیدم شما فرمودید که آقای پیرنیا اینها رو بر اساس
من نیابت جمهوری
دیدگاه
اسلامی،
جمهوری اسلامی نوشته، درسته؟
بله بله اینطوری.
آقای پیرنیا سال 1314 فوت کرده.
نه، آنچه که امروز از او تجدید چاپ میکنند جمهوری اسلامی مطابق میل خودشه و تایید میکنه، تمدید میکنه، ادامه میده این بحث رو.
نه اتفاقا آقای پیرنیا خیلی جالبه، اصلا کتابش دقیقا نقل مورخان یونانی است. الان من همین که خوندم از گزنوفون کتابی داره بنام تربیت
نه، از
کوروش.
گزنفون خوندم.
بله خب داخل اونم باید باشه دیگه، الان همین صفحه‌ای که مثلا من میگم باید باشه. ببینید مسئله بر سر این نیست که دیگران مثلا چه چیزی میگویند، خیلی حرفایی میزنن ولی واقعیت نداره. ما اگه 40 سال پیش محمد رو هم دیدید دیگه، علی ابن ابی طالب رو میگه، همین بحثا با مسلمان ها که انجام شده دیگه. مثلا طرف میگه آقا جرداق مسیحی در مورد علی اینطوری گفته، اون یکی در مورد علی اینو گفته، اون فیلسوف اینجور. مسئله بر سر اینه که ما میگیم در برابر رسانه ها باید ایستاد، همین بحثاست. یعنی نوع نگاهی که مثلا یک نفر از جای دیگری وام میگیره و میخواد نشان بده که اون کسی که حالا دوستش داره، چه دین باشه چه دربار باشه، مورد تایید دنیاست، در حالی که واقعا این گونه نیست. یعنی این چیزی که الان ما داریم میخونیم بر اساس اسنادی است که اتفاقا خود آقای پیرنیا در کتابش هست. این کتاب ها در کشور دیگر هم چاپ شده، در زمان گذشته هم چاپ شده. اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی بتونه بیاد کتابی رو که در گذشته، یعنی در زمان خود رضا شاه، این اصلا اتفاقا آقای پیرنیا اینا رو نوشته برای موجه کردن نهاد سلطنت. این کاملا نگاه همدلانه داره، برای همین بعضی جاها رو رد میکنه که تو کتابش میگه نه این زیاد منطبق نیست. بنابراین به عقیده من این گونه نیست. ببینید شما فرمودید که مثلا جنگهاش دفاعی بوده، در حالی که خود اصلا سندهای تاریخی نشون میده که اصلا بحث بر سر دفاع نیست. یعنی وقتی ما اساس و پایه نظم سیاسیمون میلیتاریسته، در نهایت باید حمله کنیم به جای دیگه، مگر اینکه شما نظم دیگری به من نشان بدید. یعنی مثلا شما نشان بدید فلان پادشاه آمده به کار صنعت توجه کرده، به کار تجارت توجه کرده. من سامانیان رو برای همین مثال زدم. یعنی نگاه من اینه که من میگم وقتی ما میخوایم یک نظم سیاسی رو ببینیم، باید ببینیم که چه آثاری تولید شده. مثلا آثار ادبی ما در زمان کوروش چه بوده، آثار فلسفی ما چه بوده. چطور آثار حداقل باید داشته باشیم. اما آن چیزی که در کتیبه ها نوشته شده همین جنگ هاست. کتیبه بابلی یکی از مشهورترین کتیبه هاست که من در نوبت بعد اگر نیاز شد میخونم اون، که موثق ترین کتیبه هاست. در اونجا هم اومده که کوروش حمله کرده به سارد، کروزوس رو کشته، شهر رو تاراج کرده، غنایم رو برداشته بود. شما هم کتیبه های بیستون رو بخونید، داریوش به صراحت اشاره میکنه، میگه من 29 تا پادشاه رو، 9 تا پادشاه رو برای 29 تا جنگ به انقیاد خودم در بود. دیگه از این واضح تر که ما نداریم. خب این جنگ ها مگه میشه بدون خون ریزی؟ این سرکوب شورش ها مگه میشه بدون خون ریزی؟ نه، نشدنیه. اما یک جاهایی رو هم با صلح فتح میکنن، یک جاهایی رو هم با جنگ فتح میکنن. اما اساس یک نظم سیاسی بر شمشیره، بر زوره، بر غلبه است. این فقط مختص ما هم نیست. جناب مانی عزیز ببینید، امروز یونانیان به اسکندر میگن کبیر. اما وقتی ما نگاه میکنیم به وضعیت اسکندر که همون نقد سنت آگوستین رو بهش خواندیم، آیا مگه میشه شما مملکتی رو بگیرید بدون کشتن انسانها، بدون غارت و غنیمت؟ اون سپاهی که با من میاد به جنگ میکشه، بعد مال مردم رو هم دست نمیزنه، برمیگرده خونش؟ چرا ما انقدر ساده فکر میکنیم؟ یعنی اون سپاهی که از یونان سالها حمله کرده به کشورهای دیگر، حقوق نمیخواد، این حقوقش از کجا میاره؟ اگه کشاورز باشه من میپذیرم، میگم بله کشاورزی میکنه، مبتنی بر تجارت خودش درآمد داره. اما یک نظامی درآمدش با غنایمه، با اموال مردمه، و این اموال رو که از مردم سرزمینش نمیگیره، از مردم سرزمین های مفتوحه میگیره. چرا نادرشاه به هندوستان لشکر میکشه؟ آیا هندیا با ما جنگ داشتن؟ نه خیر، چون هند ثروت داره، من باید به اون کشور حمله کنم، ثروتش رو بگیرم. چون چرا عرب به ما حمله کردن؟ به خاطر اینکه ما داره ثروت بودیم، اونا میان این ثروت ها رو بگیرن. این برای همه نظم سیاسی اون زمان وجود داشته. مگر کسی خلاف این رو نشان بده که برگرده بگه نه، در دوران کوروش یا در دوران داریوش یا در دوران فلان پادشاه ما 30 سال جنگ نداشتیم. وقتی میگه جنگ نداشتیم، اون وقت من تو ذهنم میره که خب درآمد مردم از کجا بوده؟ قطعا از تجارت، از صنعت، از اموری که خودشون اداره میکرد. اون وقت من میتونم بپذیرم که اون جامعه جامعه ثروتمند بود. شما الان این اشاره کردید، ببینید بابل یک سرزمینی بود پر ثروت، پر نعمت. اتفاقا آوردن که در اونجا همین حکمایی که ما داریم صحبت میکنیم تو بابل بودن، خیلی از دانشهای امروز تو بابل بوده. یعنی ما تقویم بابلی داریم، حتی عید نوروز ما سنت بابلی است، ربطی به پارسیان کوروش نداره. اتفاقا زمان حمله ایوان بهار بود، زمان جشن بابلی ها. اما مسئله بر سر اینه که چرا اونا نمی جنگیدن؟ چون تو ناز و نعمت بودن، اصلا نیاز نداشتن. اما کوروش به اونا حمله میکنه، البته در درون خودش هم مشکل داشتن. میخوام عرض کنم فضای کلی اون نظمی که خیلی ها طرفدارشن، و اگر ما لحاظ بکنیم میبینیم اون قدرت، اون امپراتوری بر یک اساسی بنا شده که من معتقدم اون اساس قابل احترام نیست. شمشیر قابل احترام نیست. شما اشاره کردید به حکما، ما حکیم داشتیم بسیار مالی، اونا رو باید برجسته کرد. ما ادیبان بزرگ داشتیم، بله اونا رو باید برجسته کرد، نه شمشیر کشان رو، نه کسانی که به اموال مردم غارت میکنن. به صنعتگرانمون بها بدیم، بریم ببینیم فرش ایرانی چند سال قدمت داره. افتخار ما باید اون فرش باشه که بگیم مال 3000 سال پیش اون پیرزن اونو ساخته، اون پیرمرد اونو ساخته. برای امروزمون هم مهمه. جامعه مدرن به صنعت نه به شمشیر، جامعه مدرن به تولید اندیشه است نه به شمشیر. برای همین تمام دغدغه من جناب مانی فقط بر سر یه مسئله است، جنایتکاران رو کنار بذاریم بریم سراغ صنعتگران، اونایی که تو تاریخ محو شدن، اونایی که تو تاریخ به چشم نیامدن، همین مردم عادی بودن، اونایی که قنات حفر کردن مربوط به 6000 سال قبل، 7000 سال قبل، مردم عادی بودن، اونایی که کشاورزی داشتن، دامداری داشتن، اونایی که سعی کردن تولید بکنن، مردم عادی بودن. اما ما برمیگردیم به سراغ جهادگران در طیف اسلامی، به سراغ امپراتوری سازان در طیف سیاسی، میگیم اینا کشور ما رو ساختن و این غلطه. برای ایران آینده من به اون صنعتگر بیشتر از کوروش اهمیت میدم که تونسته با دست خودش فرش ببافه، قالی ببافه، بره در صنایع حالا مس و آهن و اون زمان کار بکنه، در کار کشاورزی باشه. ما باید اینا رو از دل تاریخ پیدا بکنیم. اما میدونید چرا دین و دربار پیدا نمیکنه؟ چون اونا به دردشون نمیخوره. اونا به درد من سلیمانی میخوره که از عوام جامعه هستم و تو تاریخ دیگه محو شدیم. این مملکت ایران رو کی ساخته؟ خاندان کوروش؟ نه به هیچ عنوان. این مملکت قبل از کوروش هم بوده. این اعیاد و جشن ها و همه اینها رو اینا نیاوردن برای ما. اینا همه از دوران گذشته بوده. بنابراین بحث بر سر اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم مردم در کجای تاریخ گم شدن و چرا گم شدن. دلیل گم شدن ما مردم در تاریخ این بوده که پیروزی ها برای یه آقای نوشته شده و بعد نگاه میکنیم میبینیم اون آقا که فقط با شمشیر پیروز شده. بنابراین بحثم فقط بر سر این مسئله است. حالا این بحثا میمونه که در آینده، حالا اگر دوستی تمایل داشت که گفتگو بکنه خوشحال میشیم که تشریف بیاره و این بحثا رو ادامه بدیم، ببینیم که چه تفاوت ماهوی وجود داره بین اون ساختارهای میلیتاری با آن چیزی که در گروه های دیگر هست. من منکر این نیستم چنگیزخان جنایت کرده، ما همینا رو که حساب کردیم، اما محتوای اصلیشون یکیه و اون مسئله جنگ، مسئله تهاجم به سرزمین های دیگر و در دل اون استبداد سعی میکنه بر بکشه این فضائل رو که اگر ما داریم خاندان ایرانساز فلانی برای ما درست کرده. اما نقش مردم کجا رفته؟ همونطور که شما الان دقت کنید همه چیز شده رضا شاه، محمد رضا شاه، دیگه فروغی ها دیگه به چشم نمیاد، کسی که کارهای فاخر ادبی و فلسفی کرد دیگه بسیاری از این وزرا به کار نمیاد، اصلا انگار نبودن تو تاریخ. تاماس پین یک جمله‌ای داره، من این آخرین جمله رو بگم، میگه تاریخ سرنوشت کسانی که در این تابلوی نقاشی به پس زمینه رانده شدن و شما عکس شاهان رو بزرگ کشیدید، اما زمان انقلاب اینا از پس زمینه میان بیرون و شاهان رو از اون بالای دیوار میکشن پایین. این کار تاریخ نگاری بوده که ما مردم هیچ وقت به چشم نیامدیم. عرضم تمام.
بله درود بر شما. یک نکته تاریخی رو من به عنوان نمونه بیارم. این بارها تاریخ نویسان ایران و منطقه نوشتن دربارهش، سند هست، فیلم هست، جستجوگران معادن و شهرهای زیر تپه ها مانده هم اینا رو پیدا کردند. ما یک همسایه داشتیم در بغداد و عراق امروزی، آشور، آشوریان. اینها سالی دو بار به غرب ایران، ایران آن زمان که همدان ما هم جزش بود، حمله می کردند. هرچه گوسفند داشتن مردم، هرچه کشمش و مویز و گردو جمع کرده بودند برای زمستونشون، آرد و گندم ذخیره کرده بودند، شیره انگور و نان چیزای اینطوری درست کرده بودن برای زمستان دیگه. زمستان که مثل الان سوپرمارکت نبود که برام بخرن، که می اومدن سالی دو بار موقع برداشت محصول بهاره و تابستانه و پاییز، هر چی بود رو غارت میکردن، هر کس مقاومت میکرد میکشتنش. قانون زمانه بوده، قانون متاسفانه جنگ سرنوشت تلخی است که بشر برای خودش درست کرده. ما الان تو همین خاورمیانه داریم میبینیم دیگه، همه دارن با هم میجنگن، همه دارن با هم میجنگن. بعد پادشاه ماد که پایتختش هم اتفاقا در همدان بود گفت که ببین من دیگه واقعا نمیکشم، سربازاشو جمع کرد گفت ما یا باید ما نابود بشیم یا اینا، اینطوری که نمیشه که. و گفت من این بار دیگه دفاع نمی کنم، این بار حمله می کنم و اینا رو به کل از بین میبرم. خب این وحشتناکه دیگه، چون زنها و بچه ها و پیرمردها و اینا که گناهی نداشتن، ولی رفت و نسل اینا رو زد برای اینکه باید دفاع میکرد از خودش دیگه، وگرنه اونا نسل اینا رو میزدن. این قانون پلید جنگ به ویژه در آن زمان. الان که ما در سده 21 هستیم و متمدن درون گیومه شدیم، از اون موقع که جنگ هم وحشیتر، شکلش اصلا وحشتناکه و هم کشتارش وسیعتره به نسبت. بنابراین ربطی به خود گوهر انسان دارن که میگه یا بدوز یا دزدیده میشوی، یا بکش یا میکشن. متاسفانه این بحثای روشنگرانه که ما میکنیم، شما میکنه، که برای من بسیار ارزشمند هست، برای همین است که ما بگیم آقا با خرد، با حزب، با تشکیل سازمان، با توجه به نیازهای زمان، با درک حضور دیگری بیاییم جهان آینده رو بسازیم. جناب سلیمانی، به ما اجازه نخواهند داد آینده رو آنگونه که میخواهیم بسازیم. قدرت ها طراحی میکنن، شخصیت سازی میکنن، جابجا میکنن. شما میبینید طی 7 10 روز یک رژیم که خودش قدر قدرت میدونه رفت، یک جوانی به نام الگولانی، الجولانی اومده شده پهلوان جلو دوربین ها. ما اگر می توانستیم آرمان ها و آرزوهایمان را تا یه حدی پیاده کنیم، دست کم خودمون خوشبخت می مردیم از نظر فکری روحی. اما نمی گذارن. این جهان جهان غارتگران است، از هر سو هر کس که قوی تر است می زند و می برد. حال دیگه ما از پادشاه ما چه انتظاری داریم که نرود و دفاع نکنه از خودش؟ از کوروش چه انتظاری داریم که از مردمش و از کشورش و حتی از قدرتی که داره، از درباری که داره دفاع نکنه؟ نکنه خب اون یه عده دیگه میگیرن، مثل مغول ها، مثل عرب ها، مثل تیموریان و خیلی دیگه اومدن گرفتن ایران رو و به توبره کشیدن خاک ایران رو، مردم رو کشتن، همونایی که شما به درستی میگی هنرمند بودن، صنعتگر بودند، کشاورز بودند، آفرینشگر بودند، آموزگار بودند، نویسنده و شاعر بودند، همه رو زدن، کشتن، بردن، رفت. بنابراین ما باید به همون گونه که شما در آغاز برنامه گفتید، ما باید با آینده بیاندیشیم. امروز ما این حکومت جمهوری اسلامی که نه با مردمش بلکه با این حکومتش نمیخوایم باشه، دوستش نداریم. گذشته رو دیگه دوستم داشته باشیم یا نداشته باشیم تغییرش نمیتونیم بدیم. ما میخوایم به سوی آینده بریم. موانعی که سر راه ما هست برای رفتن به آینده استبداد است. این استبداد یا لباس سلطنت تنش میکنه، یا لباس روحانیت تنش میکنه، یا مخلوط. و ما میبینیم که داعشی رو، القاعده ای رو تفنگ دادن دستش، آوردنش جلو دوربین، گذاشتنش، هنوز نامش در لیست تبهکاران و تروریست های آمریکا هست. 10 میلیون برای سرش جایزه گذاشتن، ولی کاخ سفید واشنگتن میگه ما با این مبارزان مخالف اسد در حال گفتگو هستیم، از آنها چنین قول گرفته ایم و با آنها چنین قول می دهیم، باید ببینیم که چگونه رفتار میکنه، اگر مطابق میل ما باشد خب یه کارهایی میکنیم. و شما می بینید اون حافظ اسد آدمکش و پسرش که اینا رئیس جمهور موروثی بودن. خیلی جالبه، ریاست جمهوریش رو به پسرش تفویض میکنه، یکی هم که از اون بدتر 600 هزار نفر آدم رو کشت. حالا جاش کی اومده؟ به جای اون یکی حکومت ترکیه اومده، یه بخش رو داره هدایت میکنه، آمریکا داره هدایت میکنه، اسرائیل داره کارهای خودش انجام میده. داستان واقعا تلخی است. ما برای اینکه خلاصه میکنم، وقت شما رو هم گرفتم، برنامه هم طول کشید، ببخشید. ما یعنی ما که وقتی میگم من، شخص شما و همانندان ما باید به کمک این مردم در ایران، به کمک نسل زد و خردمندان این حکومت رو ببریم از ایران بیرون، بندازیمش بیرون و وارد اون آینده‌ای بشویم که از استبداد تهی باشه. و ما باید به این مردم و باورهای درستشون نسبت به برخی از شخصیت‌های هنری و ادبی و سیاسی و صنعتی و شمشیرزن حتی که از خودش دفاع کرده، از منافع ایران دفاع کرده، باید به نیکی اگر یاد نمی کنیم کار با کار رو نداشته باشیم. نگاه ما باید به آینده باشیم. ما گام به سوی آینده برمیداریم. تا برگردیم پشت سرمون رو نگاه کنیم، ممکنه پامون بره تو چاله، حواسمون پرد بشه. من ببخشید که یه مقداری به درازت سخن گفتم، چون میدانم که نیت شما این بر من ثابت شده. ما الان حدود 10 سال با هم کار میکنیم که کمتر، این نظر به سعادت مردم ایران داره، نه به زمین و آسمان و ستارش، به مردم ایران. چون این کشور ممکن فردا تقسیم بشه، ما چه میدونیم، ولی مردمش که مردم هم مثل من و شما هستن. ما سعادت اینها رو میخواهیم و برای اینکه سعادت اینها به تحقق برسد باید به کمک اینها باشه. اینها رو نباید اذیت کرد، بگذاریم لااقل به یک تکیهگاه معنوی برای خودشون قائل باشن و با دانش شما، با دانش دیگرانی که در رسانه های دیگه، در جای دیگه به صورت کتاب اینا مردم رو راهنمایی میکنن، آگاه میکنن، این مردم آگاهتر بشن و به آگاهی مسلح بشوند. اما تمام ایرانی ها 80 میلیونن بشن دانشمند، اگر نتوانند بجنگن و از خودشون دفاع کنند، همش در عرض یک هفته همه اون دانشمندان رو میکشن، میره پی کارش. این سخن آخر من بود. درود بر شما. و
من یه نکته کوتاه عرض
بفهم
کنم اگر اجازه است. ببینید، اتفاقا تمام صحبت من برای پیدا کردن ما مردم در درون تاریخه. من همیشه با این مسئله مواجه بودم که وقتی صحبت از یک کشوری با قدمت زیاد میشه، اینا چه کسانی بودن؟ چطور یک جامعه ای رو سعی میکردن اداره بکنن؟ چون نامی از اونها نیست. من گهگاهی خب رفتم اون تپه های سیل که کاشان و جاهای دیگر رو که دیدیم، این اشیایی که مربوط به 6000 سال قبل، 5000 سال قبله، که اون زمان از کوروشی هم نه. اما ناگهان همه اینها محو میشه. ببینید چرا من وارد این نقد میشم؟ به خاطر اینکه اگر کوروش، داریوش، پادشاهان رو مربوط به زمان خودشون بدونن، خب کاری کسی با اونا نداره، میگه خب بله اینا مربوط به زمان خودشون هم. اما یک عده‌ای از وجود چنین افرادی برای امروز مشروعیت می‌سازند، یعنی معتقدند ما چون 2500 سال پادشاهی داشتیم، بنابراین ما نیازمند یک شخصی، یک خانواده‌ای هستیم که این نماد ما ملت باشه. هیچ دشنامی از این بالاتر نیست که کسی برگرده این ملت عظیم رو نبینه، یک خانواده رو به عنوان نماد اون ملت جا بزنه. همین رو مسلمونا دارن، میگن ما امت اسلامی به برکت محمد و آل او زنده ایم، هویتی نداریم جز محمد و آل او. پس ما مردم کجاییم در این امت و ملت سازی این دوستان؟ در هیچ جا قرار نداریم. برای همینه باید نشان داد که این افرادی که برای ما برجسته میکنن، اینها کسانی بودن مثل همه مردم هم عصر خودشون، گاهی خوب گاهی بد. اما امروز ما ملتی هستیم که باید دنبال ارزش هامون بگردیم. ارزش امروز ما بر شمشیر نیست، ارزش امروز ما بر صنعت، بر فکر، بر اندیشه است. امروز راحت ترین کشورهای دنیا، شما در شمال اروپا نگاه بکنید، در غرب اروپا نگاه بکنید، اصلا ارتش ندارن، نیروی نظامی ندارن، ادعای حمله به سرزمین دیگر هم ندارن. با راحتی دست به تولید علم میزنن، با همدیگه به عنوان شهروند ارتباط دارن، خودشون رو میشناسن. بنابراین ارزم اینه که اگر هرچه به گذشته بریم، به دنبال مشروعیت ها بگردیم، اون گونه که تاماس پین میگه، با کسانی مواجه میشیم که مجبوریم بهشون بگیم بله اون زمان همه دزد بودن، اون زمان همه راهزن بودن. اما سوال اصلی اینجاست، اون زمان همه بودن، بسیار عالی، مربوط به زمان خودشونه. آیا امروز من باید همونها رو الگو و دارای مشروعیت بدونم؟ قطعا خیر. امروز این مردمی هستند که جاپاشون تو تاریخ وجود داشته. دین و دربار خواستن به ما یاد بدن ما هیچ چیزی نبودیم، اینها ما رو آدم کردن. دقیقا همین تعبیری است که سلطنت طلبا به کار میبرن، میگن شما ملتی بودید که هیچی پاتون نبود، رضا شاه اومد شما رو اینجوری کرد. ببینید ما باید در برابر این گروه ها بایستیم که هویت یک ملت رو یا با اون سابقه تاریخی به 2500 سال محدود میکنه، در حالی که همین مادی که شما مثال زدید، بسیاری از افراد مادی، دیاوکو یکی از کسانی است که به عنوان یک شخص داور، به عنوان کسی که قاضی بوده منصوبش کردن، چون اقوام ماد پراکنده بودن که بعد اون حکمتانه یا همدان رو هم برگزیدن به عنوان پایتخت و اینها. چرا نامی از اونها نیست، از خدمت اونها نیست؟ چون یه دستگاهی خواسته یک امپراتوری مطلقه رو به عنوان مبدأ در نظر بگیره. همین کار اسلام هم کرد،
بله
تاریخ غارتگری خودش رو معیار عرب قرار داده. آیا عرب قبل از محمد هیچی نداشت؟ همین که ما در قرآن میکنیم عرب جاهلی، یک توهین به عرب اون زمانه که میخواد بگه شما در جهل بودید، با آمدن محمد شما آگاه شدید. آیا همین وضعیت ما در امر سیاسی نداریم؟ بقیده من داریم. عرضم تمام.
بله، این حکومت اسلامی در ایران میگه تاریخی وجود ندارد، تاریخ از هجرت محمد از مکه به مدینه آغاز شده و یا با وجود من جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده، بقیهش فراموش کن. و اون سلطنت طلب هایی که میگن ما احتیاج به نماد داریم، اینها یک فریب ظاهرا سنتی و متکی بر 2000 سال تاریخ ایران رو میخوان بیارن از آن خودشون بکنن، ولی هر جا که یک پادشاه تبهکار رو، یک دستگاه سلطنتی تبهکار رو شما معرفی میکنی که اتفاقا 60-70-80% نظام های پادشاهی اینطوری بودن، اینا خودشون میزنن کوچه علی چند. وقتی من میگم اگر شما میگید ما در ایران سنت پادشاهی داریم، شاه سلطان حسین هم جزئی از این سنت است یا نه؟ و خیلی دیگه هیچی نمیگن دیگه. بعد از یه هفته دوباره یادشون، فیلشون یاد هندوستان میکنه. جناب سلیمان یک نکته رو بگم، بعد از شکست آلمان هیتلری در جنگ دوم جهانی که احزاب تازه ایجاد شد، اینجا پر از فیلسوف و آهنگساز و شاعر و نویسنده و آدم های خردمند بود که همه یا فرار کرده بودن مثل برشت و خیلی دیگه، اصلا رفته بودن از آلمان بیرون، پناهنده شده بودن به انگلستان، یه بخشی به فرانسه، یه بخشی به آمریکا. اینا جمع شدن گفتن آقا دیگه ما از جنگ خسته شدیم، دو تا جنگ کردیم بیچاره شدیم و هیتلر هم که سقوط کرد، بیایم خردمندار جمع کنیم آلمان رو بسازیم. اولین شعاری که درست کردن اینه نی ویدا کریگ، جنگ دیگر هرگز. این شعارشون، همه احزاب این شعار رو پذیرفتن، همه نویسندگان و هنرمندان و هنرپیشگان و شاعران و نویسندگان این رو پذیرفتن. 2 سال پیش که جنگ روسیه با اوکراین شروع شد، اینا صبر کردن صبر کردن، یه دو سه ماهی که گذشت یواش یواش زمزمه کردن، گفتن که حتی حزب سبز ها گویا اولین کسی بودن که گفتن این قضیه نیویداکری جنگ دیگر هرگز، و ما باید بذاریم کنار. اول زمزمهش انداختن، بعد یه عده مخالفت کردن، یعنی میخوان دوباره برگردیم به جنگ سوم جهانی فلان، ولی جا افتاده. و این کشوری که میگفت شعارش این بود، تو قانونش نوشتن که نیویداکری، الان دوباره اسلحه تولید میکنه، به اوکراین کمک میکنه و خیلی چیزای دیگه. چرا؟ چون میگه آقا این روس ها که بیان اوکراین رو بگیرن، بعد لهستان رو میگیرن، بعد میرن شمال اسکاندیناوی رو، بعد آلمان هم میگیرن، اصلا میمالن میره جلو. سابقه هم که داشته روس ها، تا زمانی که من اومدم آلمان هنوز نیروهای انتظامی و تشریفاتیشون جلوی کاخهای برلین قدم میزدن، رژه میرفتن و نمایش میدادن که اینجا تا اینجا وسط آلمان مال ماست، و با فرو ریختن دیوار برلین رفتن. ما در وضعیت بسیار خطیر و حتی خطرناک زندگی میکنیم. امید مردم ایران دیگر به این و اون نیست. یه ده البته حقشونه، یه ده امیدشون به آقای پهلویه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، فقط باید مقابله نظری کرد. ولی همدلی هم با مردم داشت که آقا شما خودتون فردا میشین قربانی این نظام های استبدادی، حتی اگر این نظام از اولش هم نخواد بعدا تبدیلش میکنن به استبداد. بنابراین اگر آلمان خردمند رسید به شعار دیگر جنگ هرگز، و امروز شعار میده که اگر ما دفاع نکنیم از خودمون، یعنی نزنیم، اسلحه ندیم به اوکراینیا که بزنن، جنگ میاد تو خونه ما. برای مردم ایران هم دیگه، ما دیگه بهتر از آلمانیا که نیستیم. ما باید راه دیگری پیدا کنیم، راه دیگری پیدا کنیم. اندیشمندانی همچون شما، شمارشون زیاد نیست، یه تعدادشون هم به عشق قدرت دور بر شما میچرخند. هستند کسانی که فرصت پیدا کنند، جماعت فرصت طلب رو میبرند، متمرکز میکنند پشت سر این یا اون. امید مردم می نویسن اینجا، کامنت می نویسن، نام میبرن، میگن امید ما به شماست. کسانی که این را می نویسن می دونن دارن چی میگن. استاد دانشگاه هستن، نویسنده هستن، شاعر هستن، خردمندان جامعه هستن، می نویسن، گرچه حالا با اسم مستعار، که اخیرا هم به شما مژده بدم که بیشترین بینندگان تلویزیون مانی زنان و دختران هستند. از نامهاشون کاملا پیداست. زنان پا به سن گذاشته، اسامی گذشته رو دارن، زینب و رقیه و سکینه و یا هر چیز دیگری. جدیدا همشون نامهای گلهای صحرایی و نمیدونم چیزای زیبا و تاریخی و اینا رو گذاشتن، و از نسلشون هم پیداست که اینها نسل زد هستند و زنان جوان هستند، و اونها نسل زد هستند اما یه مقدار پابرسن هم هستند. اینها سربازان روشنگری هستند. آقای سلیمان، ما باید ارج بگذاریم به اینها، و من میدونم که شما میگذارید. این بایدی گفتم، یعنی وظیفه خودم میدانم، و اینها به گذشته بر نمیگردن، نمیتوانند برگردن به گذشته. اونی که میخواد سوار تاریخ و اسب تاریخ، اسب سنگی تاریخ بشود و بگد این منم و این اسبم زنده است، من با این میخوام برم آینده، خودش رو دست میندازه. جامعه ایران گذشته هیچ سلسله، حتی همون هخامنشی و بهترین سلسله اون زمان اشکانیان، همه رفتن، هیچ کدوم بر نگشتن. سلطان محمود بر نگشت، سنجر بر نگشت، چنگیز و بچهاش گورشون رو گم کردن، بر نگشتن. هر سلسله ای که ویران شد به تاریخ پیوست. اگرم بیاد دوباره سر کار با ساخت به اصطلاح سازماندهی بیرون از کشور که بوش میاد سوای چند بیشتر نمیمونن، مگر اینکه تغییر کنن. همونطور که من بچه شیعی بودم الان دیگه نیستم، شما دیگه نیستید، بشر میتونه تغییر کنه، بهترم بشه. باید دید که چه میگویم و بعد دید که چه میکنند. ما هم زنده ایم و نقد میکنیم و مردم هم هستند و رأی میدهند یا نمیدهند. شاد باشی آقای سلیمانی، دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. تا هفته آینده که در خدمت شما هستم. دوستانی که دیدید و شنیدید، اگر سخنی در تایید و در واقع اثبات نیکی های گذشتگان دارید، بیاید بگید و اجازه بدید که اگر نقد هم شدید و درست بود بپذیرید. ما یک ملتیم و یک کشور هم بیشتر نداریم، میخوایم همونو بسازیم. با بوسه و بدرود تا برنامه بعد.